بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، در ادامه این سلسله از برنامه‌های چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی از کادرهای رهبری سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر، وارد بررسی مختصات مشخص استراتژی سوسیالیستی در شرایط کنونی ایران شدیم. رفیق شالگونی شش حلقه مهم از این استراتژی را برشمردند که در گفتگوهای هفته قبل به حلقه های مبارزه برای دموکراسی از پایین، تلاش برای سازمانیابی کارگران و زحمتکشان به عنوان کنشگر اصلی بدیل سوسیالیستی و ضرورت مبارزه برای تأمین اجتماعی فراگیر پرداختیم. در گفتگوی امروز به حلقه چهارم یا مبارزه برای برابری واقعی زنان با مردان خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض می کنم خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید.
رفیق شالگونی، به عنوان سوال اول میخواستم بپرسم که شما قبل از خیزش انقلابی ژینا در گفتگویی با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه گفته بودین که انقلاب آینده ایران یک انقلاب زنان است. دلیل این ارزیابی شما چی بود و آیا اکنون ما در روند یک انقلاب زنانه قرار داریم که از این نظر در تاریخ انقلاب‌های جهان بی همتا باشه به نظر شما؟
حالا واقعیت اینه که انقلاب ایران، حالا اسمش رو هرچه بخواهید بذارید، چنان برجسته است مسئله زنان تا این همینجا خیلی روشن شده که دیگه بعد از خیزش انقلابی ژینا واقعیت اینه که در واقع قبلن اعتراضات وسیعی داشتیم، ولی طولانی ترین اعتراض در تمام 4 دهه 5 دهه گذشته علیه جمهوری اسلامی در واقع با خیزش ژینا مشخص میشه، یعنی که چندین ماه بی انقطاع ادامه پیدا کرد. این نشون دهنده عمق و گستره بسیار چشمگیر این جنبش است و این که جامعه ایران چطوری از این حمایت میکنه. نه که همه زنان ایران به میدان اومدن، هنوز نیومدن، ولی همین حرکت بزرگ نشون داد که جامعه ایران، حتی زنانی که واقعا اعتقادات مذهبی هم دارند، از این مسئله، از به اصطلاح خیزش زنان دفاع میکنند. همینطور مردان بسیاری رو دیدیم که از این خیزش دفاع کردند و در واقع جامعه ایران تردیدی نیست که حالا از این خیزش دفاع میکنه. بنابراین که میتونیم بگیم که انقلاب ایران انقلابی زنانه است، یا لااقل در واقع زنان پیشگامان این جنبش انقلابی هستند. در این هیچ تردیدی نیست. من به نظرم این مسئله که انقلاب ایران انقلابی زنانه خواهد بود یک اصل اساسی از علتش هم اینه که هیچ انقلابی نمیتونه نسبت به ویژگی های اون، مخصوصا انقلاب هایی که علیه استبداد های به اصطلاح حکومت های استبدادی صورت میگیره، معمولا در تقابل آشکار با اون ویژگی های اون استبداد قرار میگیرند و اینها. واقعیت اینه که در ایران ویژگی این استبداد مذهبی به شکل خیلی شاخصی به اصطلاح این خیزش زنان ایران و همینطور انقلاب در پیش روی ما رو نشون میده. اون مسئله عبارت از اینه که در سیستم جمهوری اسلامی آپارتایدهای تو در توی وجود داره که در واقع بخش‌های مختلف جامعه رو از برابری محروم می‌کنه، از حقوق برابری برابر حتی در روی کاغذ در سطح قانون و اینها. مثلا توجه داشته باشید که بخش مثلا همین الان خیزشی که همین الان هنوز ادامه داره در کردستان و در بلوچستان ما نشون میده که مثلا جمهوری اسلامی به خاطر اون استبداد روحانیت شیعه، سنی‌های ایران رو، لااقل در بخش‌هایی از سنی‌های کشور ما رو، از در واقع حقوق برابر محروم می‌کنه. به این خاطر که از اولین روزهای روی کار آمدن اینها در کردستان مثلا یک مخالفت خیلی شدیدی علیه اینها بوده، نه جدن فقط سنی هستن، مسئله ملی با مسئله مذهبی هم گره خورده است. یعنی واقعیت اینه که دو تا از ملیت‌های ایران، کردها و بلوچ‌ها که اکثرشون سنی مذهب هستن، به شکل ویژه‌ای محروم هستن. حتی یک به اصطلاح وزیر سنی نداشتیم در تمام این دورها. مثلا محرومیت‌های خیلی چشمگیری وجود داره در این مناطق کشور ما. بنابراین که این تبعیض ها خیلی چشمگیره. مثلا اعتقادات سنی ها که مسلمان حالا هستند، یا حالا چپ ها و فلان رو ول کنیم، مثلا میبینید آقای مولوی عبدالحمید خب یک روحانی شناخته شده سنیه که اعتقاد داره به تمام قواعد و قوانین فقهی اسلامی و فلان و اینا، مطابق چرا مخالفت میکنه و چرا همین الان در واقع به یه نوعی از حکومت غیر مذهبی با صراحت تمام دفاع میکنه، میگه در واقع باهایان باید حق داشته باشن. بعد مسئله دیگری که هستش در ایران، درسته که اکثریت جمعیت کشور ما مسلمانه، ولی در کشورهای خاورمیانه به احتمال خیلی زیاد ایرانی ها کمتر از هر جای دیگر حالا پایبند مذهب هستن. یعنی اینو شواهد زیادی نشون میده و این مسئله در 40 و چند سال گذشته شتاب بیشتری پیدا کرده و یکی از علتاش یا یکی از اون شتاب و علت اصلی شتاب برداشتن این مسئله عبارت از اینه که خود جمهوری اسلامی در واقع یک استبداد مذهبی رو که میخواد قوانین یک جامعه شترچرانی رو بر جامعه امروز ایران تحمیل بکنه، به اصطلاح اینو شتاب میده و رویارویی و تقابل رو بیشتر میکنه. در داخل این آپارتاردهای تو در تو، تبعیض‌های تو در تو، بزرگترین بخش جمعیت کشور که محروم از برابری هستن زنها هستن. زنها یعنی نیمی از جمعیت ایران رسما در قانون، در توجه داشته باشید، در نه در همه بزلا بعضی از قوانین، نه اصلا رسما نابرابر تلقی میشن. نصف زن نصف مرد حساب میشه. مثلا فکر میکنید که در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته میشه حقوق ملت رو چه میشمارند و فلان، میگه همه ایرانی ها صرف نظر از نمیدن فلان، میگه صرف نظر از نژاد و قبیله و قبایل و طایفه و فلان و اینها با هم برابرن. جالب از جنسیت صحبت نمی کنه. اصلا در ایران حالا قبیله و طایفه و فلان، ایران جامعه شهری، حالا اصلا قبیله و طایفه و نژاد و اینها معنا نداره. جا مثلا من که مثلا آذری هستم، به اصطلاح از نظر اون پان ایرانیستا فلان، از نژاد اوکتای جوکتای ممکنه باشم، آیا من کمتر از دیگران ایرانی هستم؟ مثلا در 100 سال گذشته آذربایجانی ها که ظاهرا زبانشون زبان مادریشون فارسی نیست، بیش از هر ملیت دیگری در جنبش مشروطیت ایران و بعداً در خیزش های بزرگ ایران نقش داشتن. بابا اینو مگه میشه انکار کنید شما؟ بنابراین ایرانی ها خیلی در هم تنیده هستند حالا. یعنی مهاجرت های داخلی، حرکت های کشور ما فلان طوری بوده. در چنین شرایطی اعلام آشکار و قانونی نابرابری زنان با مردان چیزیه که مثل بمب مثلا میترکه در ذهنیت همه ایرانی، نه که زنان پیش رو حتما. حتی مادر بزرگهای ما هم بگن که مثلا طبق این قوانین این حکومت دیگه، که مثلا میگه وقتی شهادت میخواهید بدید و فلان، اگر مرد یک مرد نباشه، دو تا زن به جای یک مرد. دقت کنید چرا. بعدن هم در قرآن اشاره کردم دیگه قبلا، اگر یکی فراموش کرد فلان. حالا شما حتی به مادر بزرگهای واقعا پیر ما مثلا که خیلی هم ممکنه مذهبی باشند و فلان، بگید که حافظه زن از مرد کمتره. اصلا عصبانی میشه بابا، مثل شما خجالت بکشید. اصلا حافظه زن از مرد کمتره، ضعیفتره. امروز دوره علم و دانش و فلان روانشناسی وجود داره، فیزیولوژی بود، این حرف های یعنی چه؟ بزرگترین نوابغ علمی در سطح جهان خیلی هاشون زن هستند و اینها. من یادمه که چند سال پیش یکی از این دانشگاه هاروارد، یکی از رؤسای دانشگاه هاروارد که آدم اقتصاددان معروفی، آدم متعب مرتجعیه، گفت که زنها بیشتر در حوزه های علوم که ندارن، در مسائل هنری و بسلا اجتماعی و فلان و اینها استعداد دارند و فلان. 400 تا زن در رشته های علمی نامه نوشتن، اصلا آبروی این مردکه رو بردن و فلان. گفتن تو چطوری اصلا جرأت میکنی چه این حرفی رو بزنی؟ مگه اینه که زنها مثلا کمتر از مردها مثلا حالا چه میکنن؟ البته واقعیت اینه که تبعیض هایی وجود داره. بنابراین اینه که در ایران ما محاله که اصلا انقلابی صورت بگیره، زنها یعنی نیمی از جمعیت به شاخصترین پیشرو اون نباشند و فلان و اینا. و این رو هم همین الان که خیزش ژینا بلند شده و در تمام 44 سال گذشته هم شاهد بوده، زنها مقاومت فرساینده ای علیه جمهوری اسلامی کردند که واقعا باعث فروپاشی ها و فروریزی های در جمهوری اسلامی شدند و اینا. یعنی به این خاطر که من به نظرم، یعنی اگه میخواهیم ویژگی های انقلاب کنونی ایران یا انقلاب پیشروی ایران رو بشناسیم، بایستی اون نقش زنانه در اون رو باش به صورت خیلی چشمگیر مورد توجه قرار بدیم، وگرنه نمیتونیم مثلا این خیزش رو بشناسیم.
بله رفیع شالگونی، شما به خوبی توضیح دادین. حالا میخوام بپرسم با توجه به گفته های شما در مورد انقلاب ژینا، آیا پس از سقوط رژیم جمهوری اسلامی، آیا قوانین آپارتاید جنسیتی نیز با جمهوری اسلامی به تاریخ خواهد پیوست و لااقل برابری زنان با مردان در سطح حقوقی برقرار خواهد شد؟ و یا کماکان حتی برای برابری در سطح حقوقی با مشکل مواجه خواهیم شد به نظر شما؟
ببینید، توجه داشته باشید که حالا در اپوزیسیون ایران مخالفان رژیم جمهوری اسلامی تقریبا همه، میشه گفت تقریبا همه، همه حتی مثلا بعضی از مذهبی هایی که حتی در داخل حکومت هم یه مدتی بودن یا هنوز هم یه عده هستن، حالا این تبعیض و آپارتاید جنسیتی علیه زنان رو قبول ندارن. یعنی این واقعیتیه، یعنی همه جریان های طیف مخالفان جمهوری اسلام، علتش همین که گفتم خود ویژگی جمهوری اسلامی این مسئله رو که خیلی چشمگیره برجسته کرده. اما واقعیت اینه که همه اینها که اعلام بکنیم زن و مرد برابرند، به نظر من بعد از جمهوری اسلامی قطعیه که این اتفاق خواهد افتاد. از نظر قانونی لااقل بعضی از قوانین، یعنی زنان و مردان قطعا برابر اعلام خواهند شد. یه چیزی که مسلمه در ایران امروز هر جریانی روی کار بیاد با سقوط جمهوری اسلامی، واقعیت چند چیز روشن. یک این که اولا جدای دین از دولت، دوم برابری زن و مرد، دقت بکنید، بعد یک مسئله دیگر، مسئله اینه که حقوق برابر همه افراد و به اصطلاح ادیان و فلان، این در ظاهر به اصطلاح اعلام خواهد شد به نظر من. یعنی این رو تقریبا خود این پدیده جمهوری اسلامی باعث شده، این تبعیض ها. یعنی ما در یه سیستم آپارتاید زندگی میکنیم که این آپارتاید که فرو بپاشه، هر کس که بیاد ناگزیره چنین کاری رو بکنه، چون کل ملت ایران اینو میخواد. یعنی واقعا من تاکید میکنم کل، روی کلمه کل ملت ایران حالا دیگه اصلا نفرت داره از این سیستم آپارتاید و اینا. اما واقعیت ماجرا اینه که برابری زن و مرد در سطح قوانین صرفا با جمهوری اسلامی به وجود نیامده، بلکه حتی در دوره قبل هم، در دوره رژیم شاه هم، انصافا از هر نباید گذاشت که شاه لااقل در اون 10 سال آخر اقدامات چشمگیری در جهت بهبود شرایط زنان صورت داده بود و فلان، چه البته با مخالفت شدید همین آخوندا و اینها روبرو شده بود، که مثلا همین خمینی در نتیجه همین دادن حق رأی به زنان و اینها بود که شورش و فلان کرد دیگه در اوائل دهه 40. منتها ماجرایی که وجود داره در خود رژیم شاهنشاهی در واقع، مثلا حتی در دوره رضاشاه مثلا که قوانین ایران تدوین شده، قانون مدنی ایران، قانون مجازات عمومی و غیره و غیره، واقعیت اینه که نابرابری ها وجود داره، نابرابری های چشمگیر. چرا؟ فقه مثلا حقوق مدنی ما در رابطه با ارث، در رابطه با به اصطلاح این که فرزند متعلق به چی هست در صورت فوت مثلا یکی از اونها چطور میشه فلان، اینها نگهداری از فرزند و چندین مسئله مختلف، واقعیت اینه که بیحقی زنان خیلی چشمگیر بوده در حقوق مدنی دوره شاهنشاهی میده ما. اصلا همینطور مثلا در قوانین کیفری ما این مسئله بود که واقعا مثلا یه نفر همین که به اصلاح قتل های ناموسی در حالا مادهش یادم رفته که در 300 و ماده 100 و 300 و چند بود و اینها، که گفته میشد که اگر مثلا شوهری بیاد ببینه زنش با یه مردی رابطه داره یا حد بزنه و بکشه اونو، زنش رو در واقع، از مجازات معاف میشه. من حتی یادمه که خیلی از این آدم ها بودن که چه اتفاقاتی میافتاد، حتی مثلا بعضی از قضات در اواخر دوره شاه مثلا تا حتی 10 سال هم زندان میدادن ولی مجازات اعدام نمیدادن در اینا. یعنی این تبعیض چشمگیری وجود داشته، مرد میتونه اگر ببینه که زنش مثلا با یه کسی رابطه داره میتونه بکشه اونو. آیا زنها هم مثلا اگه ببینن که مردشون با کسی رابطه داره اونو حق دارن؟ نه، اصلا مرد حق داره چند تا مثلا، حتی بعد از اصلاحاتی که شاه کرد و قانون حمایت خانواده، باز هم اجازه چند همسری داده شد به مرد. یعنی این حق به اصطلاح چی بود و اینا. پس بنابراین که با قوانین جمهوری اسلامی به وجود نیامده، قبلا بوده و من فکر میکنم بعد از این خب مسلمه که خیلی از این قوانین هم بازبینی، فشار مردم بعد از این فاجعه جمهوری اسلامی طوریه که فشار خواهد آورد خیلی از این قوانین صریح ضد زن کاهش پیدا خواهد کرد، از جمله مثلا سنگسار و نمیدونم کشتن زن و فلان و اینها مثلا کمتر خواهد شد. ولی برابری زن و مرد به معنای اینکه فقط در سطح قانونی باشه، حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هم وجود داره. باید اینو ساده‌لوحی نداشته باشیم و اینا. همین الان مثلا نگاه بکنید، برابری دستمزد زنان و مردان یکی نیست در کشورهای اروپای غربی که از جاهای دیگر دنیا پیشرفته تره. مثلا حتی در کشور پیشرفته مثل ژاپن، که البته در مقایسه با اروپا خیلی خوانده تره، واقعا زنها تقریبا نیم آدم حساب میشن. واقعا اینطوری ها در ژاپن هستن. بعضی ها ممکنه فکر کنن که در ژاپن، البته نه از نظر قانونی ها، ولی عملا زنها خیلی چستش. بنابراین که خود جامعه سرمایه داری برابری زن و مرد رو راحت نمیتونه بردار از میان کامل های از نظر حقوقی نمیخوام بگم، از نظر به اصطلاح عملی. چون واقعیت اینه که زنان مثلا، چون زن یه فرقی با مرد داره و اون به نظر خیلی از آدم ها که حالا ممکنه خوده چه برتری زنه، باز تولید نیروی کار و باز تولید نسل انسانی بر عهده زنه. زنها وقتی بچه دار میشن در داخل خانواده، دقت بکنید، زن از زمانی چون تقسیم کار جنسیتی به وجود اومده، به قول انگلیس اولین تقسیم کار جامعه انسانی بوده، عملا زن شده به اصطلاح چیز، و این نقطه قوت زن هم بوده دیگه، همون که اشاره کردم قبلا هم که حتی تبار انسانی یه دوره با مادرها به اصطلاح چیز میشد، یعنی مثلا بچه به نام خانواده مادر مثلا شناخته میشد و فلان و اینا. ولی واقعیت اینه که کار خانگی و مهمتر از اون بچه رو بزرگ کردن و اینها بر دوش زن بود. اگر مخصوصا چند تا بچه داشته باشید، واقعیت اینه که تقریبا سنین جوانی زن در خانه میگذره و فلان میشه. آیا راهی وجود داره برای حل این تناقض؟ در سرمایه‌داری عملا وجود نداره، چون برای اینکه بشه ساختار خانواده باید تغییراتی بکنه که یکی از اونها در واقع دادن حمایت اجتماعی به مادرها، یعنی اینکه مادر که بچهشو آورد، اولا پدر هم بایستی موظف است که از بچه نگهداری کنه به مثل مادر، ولی مهمتر از اون اصلا بایستی اش از نظر جامعه حمایت بشه. یعنی چه؟ یعنی مثلا شیرخوارگاه ها، نگهداری کودکان فلان جزء یک حق عمومی، جزء یک سیستم تأمین اجتماعی به اصطلاح رایگان در اختیار همه مادران قرار بگیره، وگرنه اصلا این برابری زن و مرد امکان ناپذیر میشه. یعنی در واقع زن به خاطر برتریش که در واقع تولید نسل انسانی تنبیه میشه در چیز، یعنی در خانه بمونه که بچه رو نگه داره فلان. واقعیت اینه که ماها همه محصول مادرامون هستیم. حتی نگاه بکنید، مثلا حساس ترین آدم در ذهن هر کسی چه مرد باشه چه زن قبل از پدر مادرش، همه ما پدرهامون رو دوست داریم، ولی مادر جایگاه ویژه‌ای داره و مادر رو حالا تنبیه کردن به خاطر اینکه مثلا باز تولید نسل انسانی رو به عهده داره، این در سرمایه‌داری قابل حل نیست، این در واقع در جامعه سوسیالیستی قابل حل. به این خاطر که چپ بایستی وظایف خاص خودش رو به عهده بگیره و واقعا روی این مسئله بیسته و قاطعانه از زن دفاع کنه. اون حرف لرین رو بار من تکرار کنم، چند بار گفتم بازم میگم، اگر زنان در آشپزخانه بمانند انقلاب پروتئی شکست میخوره. زن باید در جامعه فعال باشه، همه چیز، همه در همه اوضاع، منتها برای اینکه این اینطوری باشه بایستی جامعه ازش حمایت بکنه.
بله رفیق شالونی، اما واقعیت اینه که ما نیروهای کمونیست و سوسیالیست به برابری واقعی زنان با مردان در همه عرصه‌ها اعتقاد داریم. شما گفتین که مبارزه برای برابری واقعی زنان با مردان یکی از مهمترین حلقه‌های استراتژی سوسیالیستی. به طور مشخص برای دستیابی به این برابری چه در عرصه‌های از ساختاری اقتصادی، چه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه باید دگرگون بشه. نظر شما همینه؟
دقیقا، حتما. و به نظر من اصلا اگر اینطوری نشه، به اصطلاح سوسیالیسم در حد یک سلسله حرفهای فرمایشهای به اصطلاح بیخاصیت میشه که زنان، حتی به اصطلاح همین سوسیالیسم قرن بیستم که در واقع از یه جهاتی در اولا در کشورهای پیرامونی عقب مانده رویداد اینا شکل گرفتن، ثانیا دیکتاتوری بودند و فلان، در اوایل انقلاب ها فلان، مثلا انقلاب اکتبر مخصوصا زن ها واقعا خیلی جلو اومدن، برجسته شدن، ولی در کشورهای دیگه این حد نبود. واقعیت اینه مثلا در کوبا هنوز هم که تنوزه مثلا واقعا چشمگیرتر چیزه زنان، جلو آمدن زنان فلان. منطقه مسئله ای که هستش اینه که در رابطه با مسئله به اصطلاح برابری زن و مرد، قبل از هر چیز بایستی یک چیز اتفاق بیفته. از همین امروز، مخصوصا ما در کشوری که گرفتار این نوع رژیم هستیم و فرهنگ ایرانی هم متاسفانه چه چیزهایی داره دیگه، که نه که این رژیم که از آسمان نیفتاده، از بطن زمین بلند شده، از طریق یک انقلاب توده‌ای هم اومده به قدرت رسیده. توجه داشته باشیم، یعنی بشناسیم که در جامعه ما چنین ضعفی بوده که چنین رژیمی بی بالا اومده دیگه، 40 سال 45 سال حکومت میکنه. بنابراین که مسئله اینه که بایستی قبل از هر چیز خود جنبش زنان نقش مهم میدارم. مثلا توجه داشته باشید که زنان حالا در کشور ما خوشبختانه زنان خود جمهوری اسلامی باعث شده بیداری بزرگی به وجود بیاد، ولی در حد نمیدونم روسری یا حتی برابری حقوقی و فلان متوقف بشه، در واقع از بین رفته همه اون تلاش ها و فلان و اینا. یعنی این حد کافی نیست. اون چیزی که از بطن این خیزش زنان باید بیرون بیاد، و این فقط یک چپ، یک به اصطلاح چپ سوسیالیست واقعا متعهد به برابری انسانی باید اونو پیش ببره، اینه که قبل از هر چیز ما باید در سطح اجتماع، در اعماق جامعه، برابری زن و مرد رو به اصطلاح جنبش برابری خواهی جنسیتی رو سازمان بدیم. یعنی ما نمیتونیم سازمان بدیم، ما یعنی چه؟ خود ما که با فرمایش چه نمیشه، یعنی بریم در اعماق و بتونیم اون چه صحبت سازمان یابی که اولین و مهمترین و کلیدی ترین مسئله جنبش سوسیالیستیسم اشاره میکردم، تصادفا یکی از شاخه های خیلی حیاتی و حساس اون سازمان یابی زنانه. زنان حتی خیلی وقتها ارزش های کهتری به اصطلاح اون تبعیض زن و مرد متاسفانه به وسیله خود زنان هم به اصطلاح چی میشه؟ تزریق میشه به بچه ها. مثلا مادر میگه خب زنی گفتند و مردی گفتند، مادرای قبلی مون دیگه ها، مثلا خود زنها پذیرفته بودن که زنها در واقع باید مثلا یه کارهایی رو بکنن، مردها باید یه کارهای دیگری رو بکنن و فلان و اینها. این مسئله تزریق میشد در بچه. مثلا دختر بچه اگه بود، مثلا مادره میگفت که بابا اون برادرت، اون مرده، بایستی فلان باشه، تو دختری بایستی این کارها رو نکنی، این کارها رو بکنی، بیرون نری، نمیدونم فلان نکنی. مثلا حتی من یادمه که شما جوان هستید اونو نمیدونید، ولی حتما شنیدید که مثلا حتی رفتن در مدرسه که خیلی از خانواده ها از یه موقعی بخش سنتی جامعه حتی بچه هاشون رو، بچه های دخترشون رو نمیذاشتن حتی مدرسه ابتدایی هم برن. بعدن یه مقدار که تحولات شد و فلان، از اواخر از دهه 30 به بعد و اینها، یواش یواش اینطوری شد که اون بخش های سنتی در سطح دبیر مدرسه ابتدایی میذاشتن دختران و دبیرستان نمیذاشتن، دانشگاه که اصلا یه کفر بود و اینها. ولی حالا فکرشو بکنید تغییراتی که اتفاق افتاده، زنان مثلا ما حالا در تحصیلات عالی تعدادشون و نسبتشون بیشتر از مردها هستش، این توجه داشته باشید. اینها یه دستاوردهای جالبی از تحولات جامعه ماست، منتهی بایستی توجه داشته باشیم که زنها خودشون بایستی این کهتری زن رو، این فرهنگی رو که در تمام تارپود ذهن ما به اصطلاح چیده شده به هم بزنند و فلان. نقش زنان در این مسئله خیلی حیاتیه. هیچ زنی نبایستی به دخترش بگه که مثلا تو اون دختره، تو دختری اون پسره. دقت بکن، بران که چنین چیزی بشه یک انقلاب واقعا زنانه ما لازم داریم، فرهنگی، یک انقلاب فرهنگی لازم داریم. همین انقلابی که همین الان در سطح جامعه ما اتفاق میفته، انقلاب زنان، این باید عمق پیدا بکنه. چه این میبینید که در سطح بین المللی انعکاس پیدا کرده. حتی مثلا بهتون بگم که مثلا در کشوری مثل انگلیس که قدیمی ترین دموکراسی جهانه، یکی از مارکسیستای به اصطلاح خیلی برجسته انگلیس پری اندرسون یکی از مقالات خیلی جالبش و اینها در رابطه با سوسیالیسم و فلان مطرح میکنه، میگه متاسفانه زنان در انگلیس، اینو در دهه 60 نوشته این مقاله، میگه که متاسفانه زنان انگلیس خیلی هاشو بیشتر از مردها به حزب محافظه‌کار رای میدن. خیلی جالب ها، مردها در بین مردها اونهایی که به حزب کارگر رای میدن بیشتره، در بین زنها کمتره. بعد اومده میگه که ما باید با این مسئله روبرو بشیم. دقت بکنید ها. یا مثلا در خیلی از که در فرانسه دقت بکنید، مثلا وقتی که میخواستن حق رای بدن به زنان بعد از جنگ جهانی دوم بودن، بازم تکرار میکنم که اول حق رأی به طور چشمگیر وسیع رو که قبلا البته در نیوزیلند بوده ولی به اصطلاح اینکه زنان با مردان در همه حوزه‌ها برابرن، انقلاب اکتبر به وجود آمد. و مثلا در سوئیس در سال 75 یا 76 به زن حق رأی دادن. ممکنه کسی اصلا تعجب بکنه این رو، یعنی بعد از ایران ما در دوره شاه فلان. دقت کنید در انگلیس در سال 28 به زن حق رأی دادن، در فرانسه در سال 46 حق رأی دادن. جالبه که در همون موقع حق رأی میدادن به زنان، یه دست حتی چپ ها میگفتن ها زن ها محافظه‌کارترن، اگه رأی بدیم جریان های راست قرار تقویت میشن، تحت این عنوان مخالفت میکردن با اصلا میگفتن این حالا زوده فلان رو بکن. دقت بکنید هایی من چطور چیزه، حتی چپ بعضی از چپ ها ننکرمهشون. این به نظر من یعنی در جوامع مختلف هنوز این چنین چیزی وجود داره، به این خاطره که این خیزش انقلابی ماست، خیزش جینا در دنیا اینقدر تنین انداز شده، زنان، جنبش زنان در تمام گوشه و کنار دنیا از این حمایت میکنن، به خاطر این اونا میفهمن که زن ایران چه میگه، زنای ایران دنیا میفهمن. بنابراین این خیلی مسئله حیاتیه که ما خود زنان بایستی تغییر بکنن و برای این سازمانیابی در اعماق باید صورت بگیره. اگه این نشه امکان نداره سوسیالیسم واقعا چی میشه، اصلا نتیجه ای نمیده.
بله رفیق شارگونی، شما دگرگونی هایی که الان مطرح کردین تحت چه شرایطی عملی خواهند شد؟ آیا انقلاب سوسیالیستی میتونه این تغییرات رو عملی کنه؟ سوسیالیست قرن بیستم چرا قادر نشد این تغییرات اساسی رو ایجاد کنه؟
والا من به نظرم هستش انقلاب کشورهای به اصطلاح سوسیالیستی قرن بیستم یا سوسیالیسم قرن بیستم، به هر حال به نظر من مخصوصا در مورد زنان دستاوردهای انصافا جالبی داشته. همین هستش، مثلا همین الان نگاه کنید، هند یک اینو بار چند بار همین در گفتگو با شما، هند یه دموکراسیه، چین انصافا یه دیکتاتوریه دیگه ها، منتها حقوق زنان در هند قابل مقایسه، حقوق ننجه روی کاغذ ها، در عمل قابل مقایسه با چین نیست. دقت بکنید، همین چند روز پیش شهدید دیگه که دعواشون شده دو تا نمیدونم طایفه در مانیپور و هند و فلان در شمال شده هند، اون قبیله این قبیله زنانشون رو گرفتن، اون قبیله چیزا رو اصلا لخت گردوندن تو خیابون ها. این نخست وزیر خاک تو سر دست راستی هند هم صداش در نیامده تا اینکه این قضیه مثل بوم ترکیده در دنیا، در خود هند اپوزیسیون مخالفت کرده فلان و اینها. این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که خب در کشورهای همین چی هستش، مثلا در ویتنام، در چیز، در کوبا، در چین، شوروی که اینطوری بود و اینها، در اروپای شرقی توجه داشته باشید، بعد از اینکه آلمان به اصطلاح چی شد، آلمان دو تا آلمان یکی شد و فلان و اینها، جالبه که در آلمان شرقی دموکراسی عملا وجود نداشت، در آلمان غربی هم یه کشور واقعا پیشرفته بود. من یادم یه کتابی نوشتم به اصطلاح چی هستش، بعد چی هستش، یکی از زنان به اصطلاح در رابطه با تغییرات و تحولاتی که بعد از دو یکی شدن دو آلمان اتفاق افتاد، و معلوم شد که در آلمان شرقی حقوق اجتماعی زنان عملا بیشتر بوده تا آلمان غربی، و استخدام ها، حرکت ها فلان خیلی چشمگیر بوده. اینو برای این میگم که در همین سوسیالیسم قرن بیستم هم واقعا دستاوردهایی بوده، منتها واقعیت اینه که اگر در اعماق جامعه دموکراسی به وجود نیاد، از خود پایین تحولاتی اتفاق نیفته، همونطور که اشاره کردم، یعنی در واقع سازمانیابی توده‌ای گسترده سوسیالیستی، به نظر من برابری زن و مرد به اون صورت نمیتونه اتفاق بیفته. بنابراین که من فکر میکنم که برابری زن و مرد اساسا از طریق جنبش سوسیالیستی و در سوسیالیسم میتونه اتفاق بیفته، اونم سوسیالیسمی که واقعا دموکراسیه، یعنی خواهان دموکراسی رو جزئی از چیز را ارزش های حیاتی خودش میدونه که در واقع خود توده، یعنی یک هدایت کننده و یک انبوه توده هدایت شونده نیستن، بلکه خود جامعه هست که فشار میده و در واقع تحولات رو به وجود میاره. در اون صورته که به نظر من برابری زن و مرد میتونه کاملا اتفاق، چون واقعیت اینه که زنان از نظر جمعیتی کم نیستن و اگر قبول کنیم که بخشی از مردان هم از برابری زن و مرد دفاع میکنن، باید قبول بکنیم که در کل جوامع امروزی، لااقل در جوامع یکمی پیشرفته تر، اکثریت جامعه بالقوه طرفدار اینه که برابری واقعی حقوق زن و مرد هستن. اگر اتفاق نمیفته اینه که سازمانگری و سازمانیابی وجود نداره و بیداری توده‌ای اتفاق نیفتاد.
بله رفیق شالگونی، به مناسبت اولین 8 مارس روز جهانی زن پس از انقلاب ژینا، حزب کمونیست ایران و سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر منشور حقوق زنان رو منتشر کردند که در آن مواردی رو که شما در ارتباط با دستیابی زنان به برابری واقعی با مردان تاکید کردید مطرح شده بود. در این منشور به عنوان تضمینی برای دستیابی به برابری واقعی، مطالبه حق نمایندگی برابر زنان با مردان در تمامی ارگان‌های انتخابی از سطح محلی، منطقه‌ای، استانی و کشوری از جمله مجلس مؤسسان و برابری اونها در شاخه‌های قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی مطرح شده بود. حالا نظر شما درباره این درخواست کلیدی میتونه چی باشه؟
من که خب به نظرم اون منشور خیلی عالی بود از طرف هر دوتا سازمان، خیلی نکات قشنگی مطرح شده بود که در اون منشور اومده بود و اینها، و به نظر من خیلی دستاورد بزرگی میتونه اگه اجرا بشه باشه. منتها یک نکته رو من میتونم، یعنی اونها رو بند بندش رو نگاه بکنید، چه در عرصه اقتصادی، چه در عرصه اجتماعی، چه در سطوح محلی، چه در سطوح بالای حکومتی و فلان، اینا اصلا مسائل مطرح شده که شاید مثلا پرداختم به اونها وقتمون رو بگیره اینجا، چون میدونن جستش این منتشر شده دیگه. ولی یک چیزی که من تأکید دارم، اینو همه این برنامه ها خیلی عالیه به شرط این که سازمانیابی خود زنان از پایین، همونطور که من در مورد سازمانیابی کارگران، سازمانیابی تهیدستان و زحمتکشان میگم، سازمانیابی زنان واقعا از پایین به اصطلاح در مقیاس توده‌ای پیش بره. اگر این پیش نره اون برابری دست نره، یعنی روی کاغذ سوسیالیستا، کمونیستا میتونن قشنگ بگم ما طرفدار برابری هستیم، ولی برابری در اعماق جامعه وجود نداشته باشه، مثلا همچنان مردهایی باشن که زنانشون رو کتک میزنن. واقعیت اینه که حتی در شوروی اگر مردش زنش شکایت میکرد که مردشون رو کتک میزنه، زندان سنگین میدادن. اینطور نمیدونه که چه هست، منتها زن بیچاره اصلا هیچ وقت شکایت نمیکرد. نه که نمیگم هیچ وقت، یعنی این خیلی از زنها شکایت نمیکردن، نمیخواستن خانوادهشون از هم بپاشه فلان بکنه برمانه. یعنی این که زنان در نتیجه اون بیداری و اینها واقعا خودشون رو قاطع و چیز انسان برابر با مرد بدونن، این فقط در مقدن که حالا زنان این طوری نیستن، خیلی از زنها این طوری هم، ولی در مقیاس توده‌ای مخصوصا هرچه پایین تر میریم این کاسته میشه ازش. مثلا همین مسئله روسری رو توجه بکنید، مثلا اگه پایین تر بریم زنان ما دنبال چه هستن؟ توجه کنید در ایران ما فقر زنانه تر از همه کشورهای دیگر هستش. مثلا در همین ایران ما دقت کنید، همین چند ماه پیش این چیز گزارش به اصطلاح برابری زن و مرد و اینا که منتشر، برابری جنسیتی و فلان منتشر شده بود در سطح بین‌المللی، ایران در جزو 143 نمیدونم 45 کشور دنیا رده پنجم از آخر بود. فکرشو بکن، حتی آذربایجان، ترکیه، همین همسایه ها رو فقط در امارات متحده عربی، عربستان، کویت از ایران جلوتر بودن. فکرشو بکن حتی عربستان، این فاجعه هستش. یعنی ما در وضعیتی هستیم که تقریبا همسایه طالبان هستیم. طالبان منظورم توهین به ملت برادر و خواهر افغانستانیمون نیست، منظورم که هستش اینه که این رژیم جهنمی آخونده که در طالبان شده، حتی در مقایسه با این یه کم این ورونور خیلی چی نیستش. ما بایستی به اصلاح بتونیم در جامعه خودمون این خیزش بزرگ رو به وجود بیاریم. در ایران مخصوصا حیاتی این مسئله، اگر نتونیم به این دستیاب پیدا بکنیم واقعا نمیتونیم خیلی به اصلاح پیش بریم. این مسئله مسئله بسیار بسیار حیاتیه که بایستی روش متمرکز شد.
بله رفیق شالگونی، حرفاتون خیلی خوب و دقیق بود. من دیگه سوالی ندارم، اگه شما بخواین نکاتی رو اضافه کنین یا جنبندی حرفاتون.
من والله همین حرفم رو فقط با اون جمله لرین یادآوری میکنم، تاکید میکنم اگر زنان در آشپزخانه بمانند انقلاب پروتئه شکست میخوره. چپ محاله اینو، من چون اینو برای تاکید میکنم در آخر، چون من بعضی از چپ ها رو میبینم که میگه مثلا همین جنبش ژینا که بلند شد و خیزش انقلابی، گفتن خب این مسئله آره خوبه فلانه برمان، ولی مسئله طبقاتی، مسئله طبقاتی رقیب مسئله زنان نیست. تصادفا طبقاتی ترین ستمها در بیش از مردان در مورد زنان در همه کشورها، در ایران ما اینطوریه. بنابراین این رو در مقابل جنبش طبقاتی قرار ندید. این یکی از سرلوحه های پلتفرم سوسیالیستی، استراتژی سوسیالیستی باید روی این متمرکز بشه. اینو به حاشیه نرانیم. اگر مسئله ای رو مطرح میکنیم مخصوصا در ایران ما بایستی اینو، اگر زنها مخصوصا که حالا زنها پیشگامان این جنبش، از این مسئله دلخور میشن بعضی از به اصطلاح چپهای، بعضی هاشون البته نه همه چپهای صافا، این که مثلا زنها مسئله طبقات فلان بهمان، آره مسئله طبقات مهمه، ولی قبل از هر چیز سوسیالی روشنایی برابری انسان هاست. و همونطور که گفتم طبقاتی ترین نابرابری ها در مورد زنانه. بنابراینه که روی مسئله زن تاکید ویژه ای داشته باشیم. اگر زنان در آشپزخانه بمانند انقلاب رو به شکست میخوره، امکان نداره چه پیش روی اتفاق بیفته. تمام.
بله همینطوره. خسته نباشین رفیق شالگونی.
زنده باشید.
بله بینندگان عزیز، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. ما در برنامه های آینده چالش بحث استراتژی سوسیالیستی در شرایط کنونی ایران رو با رفیق محمد رضا شالگونی ادامه خواهیم داد. امیدوارم تا آخر برنامه ما رو همراهی کرده باشید. تا دیداری دوباره، بدرود.